سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
قربت پیامبر صلی الله علیه و آله،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما موندیم معطل سالهاست یا در میان بسیاری از گروه های اجتماعی که ثابت کنیم برای مردم دین به دردتون میخوره، دین درمان دردهای انسان در حیات فردی و اجتماعی است، در حالی که شاید اصلا باید اینجور گفتگوها رو رها کرد و رفت سراغ اصل مسئله، بهتر حرف زد، درستر صحبت کرد. و اون که تو باید به درد دین بخوری. پس به درد چی میخوری تو زندگی اگه به درد دین نخوری؟ از اون طرف صحبت کنیم، چرا از این ور حرف میزنیم؟ آقا تو اگه به درد دین نخوری پس به درد چی میخوری؟ به جای اینکه بریم منت کشی بکنیم، غرور انسانها، تکبر و نخوت و خودخواهی انسانها رو هی نوازش کنیم با حرفهای درست. اون حرفها هم درسته، دین به درد آدم میخوره، بله، دین درمان دردهای بشره، بله، این حرفهای درستیه. ولی هر حرف درستی رو آدم همه جا نمیزنه، هر حرف درستی خوراک روز و شب انسان نیست. آقا و خانومی که توی خونه دارن با هم زندگی میکنن هیچ وقت سعی نمیکنن حرفای حد اقلی بزنن. آقا دقیقه یه دفعه برگرده به خانوم بگه میدونین چقدر مهرت کردم؟ خانوم یه بار هر روز یا یه بار نه مدام برگرده به آقا بگه ببین تا حالا مهر رو نگرفتم ازت، دادگاهیت نکردم. اون چه حرفی میزنید؟ یا درست دارم میگم؟ خب بله، حالا آدم که همه حرفای درست رو نمیزنه که، از سطح زندگی رو میاری پایین. این حرف که دین به درد ما میخوره حرف درستیه، ولی سطح جامعه رو میاره پایین مدام بخوایم اینو بگیم. بله اگه دعوا شد تو دادگاه این میگه آقا من چقدر مهر تو کردم، اون میگه من تا حالا مهر رو گرفته بودم، یکی دو بار اینو میگن و تموم میشه میره، اینو ثبت میکنن توی عقدنامه میذارنش تو کمد، مثل دعای عهد نیست که هر روز بخوننش که آقا عقدنامه رو بیار امروز بخونیم مکرر. حالا توفه است مگه؟ چی نوشتی توش؟ تا اینو میگیم بعضیا میگن تو عقدنامه رو قبول نداری، تو مقررات حقوقی رو قبول نداری. بابا پدرت خوب، مادرت خوب، ما قبول داریم، ولی بذارش تو کمد بس دیگه، چقدر میخوای بهش بپردازی؟ اون دعای عهده که هر روز خونده میشه، ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده، اون چهره نازنین رو خدا به من نشون بده. وجعلنی من المستشهدین بین یدی، منو جزو شهدای پای رکابش قرار بده. حد اقلی از دین صحبت نکنیم، حد اکثری از دین صحبت بکنیم. مدام هی نگیم آقا دین به درد ما میخوره، این حرف درستیه، ولی خوراک روز و شب ما نباید باشه. حل شد دیگه، دین به درد ما میخوره، تموم شد، بریم دیگه، بریم جلوتر. آدم همیشه که تو کلاس اول نمیمونه که صبح بره بگه بابا آب داد، بابا نان داد، سارا آمد، دارا رفت. این که حالا گفتی تموم شد دیگه، نه این سال اول پایه آموزش های منه. بابا پایه است دیگه، نه که هر روز بگی، جز مجانین قرار میگیری تو کلاس اول بمونی. دین به درد ما میخوره، حرف درستیه، خیلی هم حرف عمیقیه. این یه بار برای آدم های خودخواه بگو بکنن را بیفتن بیان جلو، ولی دیگه تا آخر عمر از خودت بپرس این رو، چقدر به درد دین خوردی؟ اگه به درد دین نخوردی پس به درد چی میخوری؟ این ادبیات روز و شب ما باید باشه. دین انسان رو از غربت در میاره، انصافاً اینجوریه. ولی ما دیگه چقدر از این حرف بزنیم؟ آقا دوستان دانشجوی ما توی دانشگاه تهران فکر کنم یه بررسی کرده بودن، آدمایی که دیندارترن، یعنی مقیدات دینی رو رعایت میکنن، اهل نمازن، اهل رفتن به مسجد برای نماز جماعتن، با همین چون بررسی ها اینجوریه دیگه، بعد نمیرن که در یک بررسی اجتماعی عمیقا روحیات طرفو بررسی بکنن. تو نماز جماعت میری؟ بله. تو جلسه مذهبی میری؟ بله. این پیش تو پرسشنامه‌اش می‌نویسه این یعنی آدم مذهبی. اونی که میگه نه هیچی، نه نمیرم، نه مثلا مقید نیستم، دو تا سوال میکنن معلوم میشه کی دینیه، دیندارتره کی دیندارتر نیست. بعد سوالهای بعدی رو میپرسن. سوالهای بعدی چیه؟ سوالهای بعدی اینه که میخواد نشون بده کی اجتماعی تره، کی با مردم روابط بهتری داره، کی رفیق بیشتری داره. تو این بررسی به اصطلاح اجتماعی دیدن که هر کی دیندارتر هست روابط اجتماعی بهتری داره، ارتباطش با دیگران بهتره، با دیگران روابط مؤثر و خوشحال کننده تری داره. بله دین انسانو از غربت در میاره، دین به درد ما میخوره. و اصلا کسی که دیندار نیست واقعا غریبه. من تصور میکنم یک کسی هیئتی نباشه وقتی که میمیره چند نفر میان تشییع جنازش؟ واقعا خب کی بیاد آخه؟ برای چی بیان؟ اما یک کسی اهل هیئته، اهل مسجده، رفقاش انگیزه دارن بیان. یه حدیثی رو ما تو این راه کربلا میخوندیم برای دوستان زائر امام حسین، حدیث مشتی بود. حالا اینجا از آخر حدیث رو بخونم برای شما، یعنی تو اول توضیحش رو بدم بعدا به مضمون حدیث اشاره کنم. دیدی کسی اهل گریه برای امام حسین باشه وقتی از دنیا میره؟ هی دور و برش دوست دارن مردم روزه امام حسین بخونن و حق حق گریه کنن برای امام حسین و اینها. اینجوری هست یا نه؟ اول جواب منو بدین، دوستان قبول دارن؟ چرا اینجوری میشه؟ علتشو میدونی؟ روایت داریم. چرا؟ نه بالاتر از این حرف هست. ببینید خیلی جدی تر مسئله. میفرماید هر کی زیارت کنه قبر ابا عبدالله حسینو، ملائکه‌ای هستند کنار قبر ابا عبدالله حسین موپریشان اندوهگین گریه کن تا روز قیامت برای امام حسین گریه میکنن. چند تا از اون ملائک وقتی از دنیا برن از کنار قبر ابا عبدالله حسین میان بالای سر این. یه دفعه گریه زائر امام حسین، گریه کنه امام حسین، از دنیا که میره هی اونجا بوی کربلا میاد، هی دوست دارن برای امام حسین گریه کنن. قصه جدی تر از این حرف هست. حال و هوای اون فضا عوض شده. اینکه ما تصمیم بگیریم، این نیست که ما بگیم ما دوست، ایشون دوست داشتن امام حسین و حالا ما هم دوست داریم، پس حالا یه روزه بخونیم ثوابش ایشون ببره. نه اصلا حال عوض میشه. دیدید حال عوض میشه. خیلی امام حسین لطف داره به گریه کنا و زائرین خودش. اینا که لباس سیاه میپوشن، سینه میزنن، خرج میکنن برای امام حسین، اصلا امام حسین علیه السلام فوق العاده با عاطفه برخورد میکنه، با اینه که یه ذره قدم بر ابا عبدالله الحسین برمیدارن. الان دیدید چه روزه ای رو خوندم برادرمون؟ روزه علی اصغر ابا عبدالله الحسین. کدام علی اصغر؟ آخه میدونید که چند تا نوزاد ابا عبدالله الحسین در راه خدا تو کربلا داده بود؟ تو مسیر کربلا روایات مختلفه، حداقل سه نوزادشو میشه گفت. یکی تو خیمگاه میخواست باهاش خداحافظی بکنه، ظاهرا تازه به دنیا اومده بود این طفل. اون شش ماهه رو آورد رو دستش تو میدان، اما ترونه کیفه یتلذذ عطشا، بعضی احتمال میدن این دو تا فرزند باشه، چون نمیشه به این سادگی رد کرد اون یکی روایت رو. یه نوزادی هم که یکی دیگه از همسران ابا عبدالله الحسین تو راه زایمان کردن، به شهادت رسیدن به خاطر اون بحرانهای تو راه، که محل قبرشون الان هست. البته خراب کردن این تکفیری های نامرد. بگذاریم، روایات مختلفه، بسیاری از مصائب ابا عبدالله الحسین به ماها نرسیده دقیق. بحث رو عوض نکنیم، دین به درد ما میخوره، ما رو از غربت در میاره. حالا فدات بشم، تو چقدر دین رو از غربت در آوردی؟ اینو جواب بده به من، تو چقدر به درد دین خوردی؟ به کسی به درد دین نخوره، آدم حسابی حسابش نکنیم که چی؟ که چی به درد بشه دردی بس میخوری؟ بذارید حالا چند تا روایت براتون بخونم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید ان الاسلام بدع غریبا و سیعود غریبا، اسلام غریبانه آغاز شد و دوباره اسلام غریب میشه. گفتم این روایت روز اول خوندیم، بعد عرض کردم برای شما که توضیحات مختلفی برای این عبارت پیامبر گرامی اسلام از زبان پیامبر گرامی اسلام و از زبان ائمه هدا بیان شده. تو رو خدا ما هم یه شرایطی داریم، ما بعضی از روایت ها هست انقدر مشهوره همه بلدن، هر چی میگردیم ما سندش رو پیدا نمی کنیم. تا آخر سر توی کتابی نوشته شده که گفتن یه همچین جمله ای رو پیغمبر گفتن، و ما میام یک کمی علیه اون روایت حرف بزنیم که بابا این روایت همچیز زیادم سند نداره، بعضی از پای منبر میخوام بزنن آدمو. وقت بعضی از روایت ها هست پیامبر گرامی اسلام مکرر فرمودن، ائمه هدا مکرر فرمودن، توضیح دادن، هیچکی بلد نیست. یکیش همین روایته که درباره قربت دینه. این هم یه بالاخره شرایطیه که به وجود اومده دیگه. شما فکر نکنید هر چیزی که هست توی دین و اصلیه حتما مشهوره، نه اینجوری نیست. فکر نکنیم هرچی مشهور شده همه همون نکات کلیدی بوده که ما باید یاد میگرفتیم و یاد گرفتیم بلدیم دیگه. عوامی خیلی درد بزرگیه. عوام زدگی اینه که آدم فکر کنه همه چیو بلده. من طلبه وقتی فکر کنم همه چیو بلدم عوامم. حالا شما که همه الحمدلله اهل فضلید، تا یه حرفی رو شنیدید مهمتر از این حرف هست، اهمیت این حرف کجاست، جایگاهش کجاست. خیلی از حرفا مشهور شد اصلا غلطه. بنده تو هر جلسه ای از مردم میپرسم خدا از ما امتحان میگیره برای چی؟ آیا امتحان میگیره برای اینکه معلوم کنه کی بهشتیه کی جهنمی، کی راه خیر رو میره کی راه شر؟ همه میگن بله. هدف امتحانات پیامبر خداوند متعال از انسان برای اینه که تعیین کنه آدم خوب و از بد، یا برای اینه که تعیین کنه آدم جهنمی رو از بهشتی، یا برای اینکه تعیین کنه کی راه خیر رو انتخاب میکنه کی راه شر. درسته؟ آقای این درسته؟ تو همه جلسات معمولا اکثر دوستان میگن بله درسته. ولی غلطه. تو قرآن میفهمه من هدف امتحانم این نیست. خیلی فرق میکنه. من هدف امتحانم اینه. ببینم کی بهتره. لیبلوکم ایکم احسن عملا. من به شما رسیدم. یه چند وقت پیش دهه محرم اینجا خدمت دوستان بودم، یه رفیق رو دیدم که 30 سال پیش، یعنی دوران دانش آموزی ایشون رو دیده بودم. پسرش هم نشون داد، دیدم ماشاءالله پسر بزرگی داشت. خب الحمدلله. خب مثلا ما رفیق 30 سال پیش بودیم، ندیدیم دیگه همدیگر رو تا الان. خب من بهش میگم پسر شما مهندس شد یا معتاد؟ میگه این چه طرز سوال کردنه. آقا پسر شما دزد شد یا دکتر؟ آقا درست حرف بزن، دزد شد یا دکتر چیه؟ میگه بالاخره دیگه مردم یا دزد میشن یا دکتر. میگه مثلا بگو دکترای این رشته رو گرفت یا دکترای اون رشته رو گرفت، مهندسی قبول شده، کارشناسی ارشد قبول شده. درست سوال کن. و خدا میاد از انسان امتحان بگیره برای اینکه دزد بشه یا دکتر؟ خدا خیلی با ادب‌تر، خیلی مهربون‌تر، خیلی نازنین‌تر با آدم حرف زده. میفرماید من امتحان میگیرم ببینم کدومتون بهترید. چقدر لطیف. البته جهنم هم هست، هر کی خواست بره اشکال نداره، میتونه بره. من جهنمو نمیگم نیست، جهنم هست، خطرناک هم هست، نرید جهنم. ولی هدف امتحان من جهنم نیست. هدف امتحان من اینه که ببینم آقا کی بهتره. چقدر قشنگتر میشه این. غرض این که رفقا، خیلی حرفای غلط مشهور شده، جزء دین نیست. خیلی حرفای خوب مشهور شده، اصلیاش نیست. اصلی ها این نیست. خیلی حرفای خوب و اصلی مشهور نشده. خیلی حرفای خوب هرچند اصلی نیستن، فرعی اما لازم، هیچ که ازش خبر نداره. بدونید اینجوریه. و ما اینو داریم تو شهر دارالمؤمنین میگیم. آموزش و تبلیغات دینی ما به هم وره رفقا، من به شما عرض کرده باشم. غرضمون این بود که این روایت از روایت‌های خیلی مهمه، به تعابیر مختلف، به اسناد محکم، به توضیحات مختلف آمده، ولی خود این روایت هم مثل مضمون روایت که درباره قربت دینه غریبه. وقت ما تمام شد، بذارید این روایت رو بخونم. ان الاسلام بدا غریبا و سیعود و غریبا. اسلام غریبه و به سرعت غریب خواهد شد. فتو کما بدا، همونجوری که غریبانه آغاز شد. فتو بال الغربا، خوش به سعادت غربا. قیل و من هم، پرسیدن یا رسول الله غربا کیا هستن؟ فرمود الذین یصلحون اذا فسد الناس، کسانی که وقتی مردم خرابن اینا آدم های سالمی هن. اینا آدم های صالح و مصلحی هن. انه لا وحشت ولا غربت علی المؤمن، مؤمن هیچ وقت غربت در واقع نمیگیردش. یعنی نه که غریب نباشه، ما قبلا روایت ها رو خوندیم که اصلا مؤمن یکی از اوصافش اینه که غریبه، ولی غربت نمیگیردش، غربت خرابش نمیکنه. بعد میفرماید وقتی که یه مؤمن غریبی از دنیا بره که کسی گریه کن نداشته باشه، ولی مؤمن درستابی باشه، چه اتفاقی براش میفته؟ ملائکه آسمان براش گریه میکنن و زجه هایی میزنن که به آسمان میره. و بعد چقدر تقدیر میکنه از مؤمن غریب. خب در یک روایت دیگه، اینم براتون بخونم تا اون مضامینی که اول صحبت با هم دیگه بحث کردیم. آقا اول صحبت چی بود؟ گفتیم تا حالا آقا این همه مردم گفتیم که دین به دردت میخوره، مردم چقدر دیندار شدن. به خدا زیاد اثر نداره، اینو زیاد تکرار نکن. خودخواهی انسان رو زیاد پرورش نده. محکم وایسا خودت و دیگران بپرس تو چقدر حالا به درد دین خوردی؟ به درد دین نخوردی به درد چیز دیگه میخوری؟ تو به درد دین نخوردی به درد زن و بچت هم نمیخوری، مطمئن باش. تو به درد دین نخوردی معلوم، تو به درد اهل بیت پیغمبر نخوردی به درد اهل بیت خودت هم معلوم نیست بخوری. به درد دین خوردی یا نه؟ بذارید یه روایت مشتی براتون بخونم. دوستان فرمودن این حرف تنده واقعا. اینجا من این روایت رو بخونم ببینیم چقدر تنده این حرف. ان رضا الله و طاعته و نصیحته از امام صادق علیه السلام. بله دیگه نوشته ای نامه ای دارن به کسی به نام سعید الخیر. میفرمایند که در قسمتی از این نامه میفرمایند که رضای خدا، طاعت خدا، نصیحت الهی لا تقبل و لا توجد و لا تعرف الا فی عباد غربا. خوبی فقط تو بندگان غریبه، کسانی که اخلاء من الناس قد اتخذهم الناس سخریا، کسانی که بله مردم اونا رو مسخره میکنن. لما یرمونهم به من المنکرات، به خاطر اینکه دیگران نهی از منکر کردن. بله ای قریب نمونی. آه کسی تا حالا به خاطر دین سیلی خورده؟ عزیز دلم، با مردم اونجوری که مردم میخوان نیست. عروسی گرفته مزخونچی دعوت نکرده. آقا این چه عروسیه؟ ما اینجا قرآن میخونیم تو عروسی، مدح علی اکبر میگیم تو عروسی. ما عشقمون اینه، ما ترانمون اینه، ما اینیم، ما برای حسین گریه میکنیم تو عروسیمون. چون یه مادری که یه جوون از دست داده باشه، یه جوون دومش عروسیش باشه، تو عروسی جوونش یه چشمش اشک، یه چشمش لبخند. اصغرش عروسی بکنه میگه جای اکبرم خالی. این طبیعیه، ما انسانیم. آقایون شما بفرمایید علی اکبر عزیزتر از بچه های ما هست یا نیست؟ به خدا قسم نامردی عروسی پسرت برای علی اکبر و حسین گریه نکنی. گازو بگی برو تا آخر، معطلش نکن. وعلم رحمک الله، بدان خدا رحمتت کنه. لا تنال محبت الله الا به بغض کثیر من الناس. نمیرسی به محبت خدا مگر با بغض خیلی از مردم. دیروز مثال گله و گوسفند و چوپان و اینا رو زدم، مشتی بودا مثاله، خودم انو تو کف این مثالم. گوسفندا چجوری دیدی چجوری حرکت میکنن؟ دو سه تاشونو بزن یه طرف بره همه میرن. کی گفته باید اینجوری باشه؟ کی گفته عروسی باید اینجوری باشه؟ کی گفته تو عروسی باید ترانه عشقی بخونن؟ بله ترانه عشقی باید بخونن. تو عاشق کی هستی؟ علی ابن ابی طالب. بهترین عروسی چه عروسیه؟ عروسی علی و فاطمه زهرا تو مدینه. خب تو عروسی بچت بخون دیگه، مشتی باش، نامرد نباش، و من الناس من یعبد الله علی حرف نباش. دیگه بذارید بمونه. من انشاءالله روزهای بعد علی رغم این که اوج مصیبت هست، روزهای رحلت پیامبر گرامی اسلام هست، هم میخوام از قربت اسلام حرف بزنم و هم میخوام بهت خبر بدم قربت اسلام داره برطرف میشه. دیگه هنر نکردی به درد دین بخوری، به خاطر دین زجر بکشی، تموم شد دیگه. یه زمانی هیئت میرفتی بیرون عرق خوره مسخرت میکرد، الان از هیئت میری بیرون عرق خوره هم به احترام میگذره، میگه خیلی آقایی. یه زمانی پیاده روی برای کربلای ابا عبدالله الحسین تک و توک، بعضی از طلبه های حوزه نجف می رفتن، 35-40 سال پیش. الان میری میبینی کمترین آماری که اعلام میکنن 20 میلیون نفر دارن حرکت میکنن حسین زائرت بشن. بگو حسین منم اومدم. فرمان شلوغی اومدی؟ یالا همه اومدن اومدی. بگو آره آقا جون حالا قبول کن دیگه، سخت نگیر. یکی از روضه های راه کربلای حسین رو من برات بخونم، عجب مزه داشت. به اینایی که پیاده رو اومده بودن پاها خسته، حالا مثلا 50 کیلومتر رو پیاده اومده، بعد بهشون میگفتم اومدید حسین رو یاری کنید، دیر اومدی حسین رو کشتم. اومدید بچه های حسین رو اجازه ندید تازیانه بخورن. آقا زجه می زدن این جوون ها. گفتم دیر اومدی عزیزم، دیر اومدی. کجا بودید وقتی زینبو با تناب اسارت داشتن تو بیابون می بردن؟ کجا بودید شما؟ هزار تای شما، نه یک میلیون شما بودید، یه کسی سیلی به صورت 3 ساله حسین نمیزد. اونجا تو راه مزه داشت گریه بکنه. کم کم داره اینجوری میشه با نظری، یه وقتی به درد دین بخوری که مهدی و فاطمه ظهور کرده و همه اومدن و بگی آقا جون منم اومدم فدات بشم، من نمیشناختم اونقدر خرجت کنم، اونقدر زندگیمو برات بگذارم، یه جمعه‌مو برات نگذاشتم یبن الحسن، ولی الان اومدی فهمیدم خیلی آقای اومدم. آقای حرفایی که من زدم حرف ذوقی بود یا سند روایی داره؟ نه دیگه آج آقا، یه حرف ذوقی زدی ما هم گریه کردیم، نفدات بشن، نه همش سنده. انشالله خدا یک بار یه حرف بی سند به سر زبون من بچه طلبه نگذاره. سلیمان ابن سرعت بعد از جنگ جمل اومد پیش امیر المومنین، جنگ جمل رو کمک نکرد به امیر المومنین. آقا به سلیمان فرمود سلیمان دیر اومدی، وقتی من کمک لازم داشتم نیومدی، حالا بلند شدی اومدی. گفت آقا من دوستت دارم، تو رفیق کم داری، دوستاتو اینجوری نتارون، من راست میگم دوستت دارم. آقا فرمود چه دوستیه که آخو وقتی من لازم داشتم نیومدی، حالا که پیروزی شد اینا اومدی. ببین میزنن این حرفو به آدما، من از جیبم این حرفو در نیاوردم. فرمود سلیمان اینجوریه. سلیمان ابن سرعت رفت پیش امام حسن گفت به بابات بگو منو سرزنش نکنه، من دوستش دارم، ایشون یار کم داره، من کمکش کنم، حالا اون دفعه نیومدی. آقای امام حسن چی جواب داد؟ فرمود سلیمان برو خوشحال باش، بابام سرزنشت کرده، بابام هر کسی رو سرزنش نمی کنه، به هر کسی نمیگه چرا نیومدی، چرا دیر اومدی، اصلا غریبه باشه حرف نمیزنه. سلیمان ابن سرعت چی شد داستانش؟ پای رکاب امیرالمومنین همه جنگا رو شرکت کرد، اینقدر دیگه مجاهد رزمنده فی سبیل الله محکم شد که وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام صلح‌نامه رو امضا کرد جزء کسانی بود که این اشتباه رو کرد، اومد به امام حسن گفت یا مذل المؤمنین دیر اومدی. همیشه مثل که یه نقصی باید داشته باشی، یا کس که دیر میاد چیزه، یعنی اوضاعش ناجوره. آقای سلیمان بابا، آقا امیرالمومنین توی توی چیزی دیده بودم، پس کون چیزی که دیده بودم. بعد رفت پیش امام حسین، اینا تو قطعه‌های مختلف تاریخی شما میبینید، گفت آقا شما قیام کن. آقا فرمود امام امامه، یعنی چی من قیام کنم چون امام حسن صلح کرده، منم مرید امام حسنم، این حرفا چیه؟ امام حسن به شهادت رسید، امام حسین گفت آقا جون قیام کن. آقا فرمود قرارداد قرارداد فرقی نمی کنه، اون قرارداد شخصی نیستش که، اون قرارداد با امامته، امامت سر قراردادش هست دیگه. وقتی که یزید اومد جزء اصلی ترین نام نویسندگان به ابا عبدالله الحسین بود، آقا بیا کربلا. آقا اومد کربلا، سلیمان گفتن آقا اومد کربلا پاشو، گفت آخه میدونید یعنی چیزه، یعنی باید، بله خب ما باید البته امام حسین رو یاری کنیم اینا. حالا بذارید من فکرامو بکنم. داشت فکر میکرد یه دفعه دید سر و صدا تو شهر بلند شده، اومد دید سر بریده حسین فاطمه رو آورده تو شهر. سلیمان تو بازم که عقب موندی که. پس امام حسین، پس امیرالمومنین چی توش دیده بود که سرزنشش کرد؟ یه حسنی ندیده بود سرزنش نمیکرد. رهبر قیام توابین شد، به شهادت رسید، ولی تو کربلا دیگه نبود. سلیمان دیگه دریغ از این که بوی کربلا به مشام تو برسه، دیر اومدی. ولی یه نفر بود دیر اومد، اینجوری بود، اینجوری باشید رفقا، عصر عاشورا اومد کربلا، هی جمعیت رو میدید به هم ریخته این ور اون ور میرن، هی میگفت حسین ابن علی کو، حسین ابن علی کو، گفتن با حسین چی کار داری؟ او از بصره اومدم میخوام کمکش کنم. یلی بود، قهرمانی بود، شمشیر آخته به دستش گرفته بود. گفتن هیچ جواب نمیدادن. گفتن این دیوانه رو نگاه کن. هی میگفت حسین ابن علی کو. بهش یه خیمه هایی رو نشوندن، گفتن اون خیمه های آتیش گرفته رو میبینی؟ اون خیمه های حسینه. گفت خود حسین کو که خیمه هاشو آتیش زدی؟ گفت سر از بدنش جداست، اون بالای نیزه است. شمشیر رو کشید به جان دشمن افتاد، اینقدر جنگ کرد تا شهید شد، رو زمین افتاد. بگو حسین شرمندت هم بهت نرسیده، ملحق شد به شهدای کربلا. اما ای کاش این کار رو میتونه زینب انجام بده، با چوب خیمه بیاد اینقدر به جنگ بالای گودی قتلگاه تا بدنش رو بدن عزیز دلش حسین رو زمین بیفته و به شهادت برسه، آرام بگیره قلبش. الا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آر.